السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بمحضر مبارك پیامبران عظیم الشأن الهی، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا، و منظر مبارک امام مجتبی و سید الشهدا و شهدای کربلا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. ان شاء الله خداوند فرج امام زمانمون رو از سایه قرار بده، موانع ظهور رو برطرف کنه، ما رو از اعوان و انصار اون حضرت و از مستشهدین بین یدی قرارش قرارمون بده. گذشتگان، امام، شهدا، اموات و عزار، اونایی که به این جلسات و به این مسجد حق دارن، اموات بانیای خیر، همه فیض ببرن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من همیشه قبطه میخورم و تو ذهنم هست و همیشه یک دغدغه ذهنیمه که کاش میشد و همه همت میکردم که در طول هفته یک بار دو بار جلسات قرآنی بگذرن. جلسات قرآنی به همین جوریه، یعنی همه بشینن بعد از نمازها نیم ساعت بشینن قرآن گوش بدن. یک قاری به این زیبایی قرآن میخونه تو این 5-6 شب، چقدر زیبا این قاری های قرآن خوندن که آدم به شعف میاد. اهل بیت این کارو میکردن، حضرت سجاد جوری قرآن میخوندن که همه مجذوبش بودن، امام حسن قرآن میخوندن، مردمی که تو کوچم راه میرفتن میستدن گوش میدادن. و باید یه ذره برامون سنگین باشه که اهل سنت این کارو میکنن. یعنی شما ببینید قاریای مشهور، حالا چه اونایشون که الان هستن چه اینایی که از دنیا رفت موندن، مثل عبدالباسط، عبدالسمد. این عبدالباسط حالا درسته که اخلاص خوبی هم داشتن، اما صدای خوبی هم داشتن، مردم هم استفاده کرد، اخلاص هم داشتن، به طوری که اینقدر با معرفت بود که باش مصاحبه کردن گفتن که شما این آیاتی که ماندگار شد، مثلا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، رو چقدر زیبا خونده. بهش گفتن به نظر خودت چرا این آیه ماندگار شد؟ گفت دلیلش اینه که این آیه رو در حرم موسی بن جعفر خوندم، رفتم کنار ذریح موسی بن جعفر دو رکعت نماز خوندم، از موسی بن جعفر کمک خواستم، رفتم خوندم. اثر لطف موسی بن جعفر در این آیه اینه که تمام عالم رو این آیه گرفت. یا مثلا از سوال کردن آیه نور رو که خوندی که اینقدر زیبا، الله نور السماوات والارض، 400 نفر مسلمان داشته این آیه تو قرائتش، 400 تا مسیحی که گوش دادن اینا مسلمان شدن. گفت این فقط و فقط به برکت زینب بنت علی، تو حرم زینب دختر علی خوندم و کمک خواستم از دختر علی و این تأثیر خودش رو کرد. خب به هر حال ما اگر میشد جامعهمون قرآنی باشه، اونقدر برکات درش هست. بعد کم کم بچه هامون یاد میگرفتن، اونس به قرآن پیدا میکردن، هم قرائت هاشون خوب میشد، هم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ای کاش بعضیا به جای 10 روز روزه گرفتن، 4 روزش 5 روزش رو قرآن میخوندن، 5 روزش روزه میگرفت. ای کاش جلسات روزه رنجون ترزیم میکردن، یک شب یه منبری بره، یه شب یه قاری قرآن، فقط قرآن بخون. یا ای کاش میومدن منبریاشون رو تقسیم میکردن، مثلا به جای اینکه 3 تا منبری بگیرن 2 تا منبری بگیرن، یه قاری یک منبری. تو قرآن هم انی تار کنفی کم از ثقلین کتاب الله و عطرتی فا انهما لن یفترقا. پیغمبر میگه این دوتا که از هم جدا نمیشه، لن یفترقا حتی یرد علی الحوز، تا سر حوز کوثر اینا با هم هم. ما حتما باید این برنامه فرهنگیمون رو این برنامه انجام بدیم که حداقلش هفته یک بار جلسات بگیرن، بانیای پیدا بشن، خرج قرآن کنن. قرآن کلام خدا، وحی خداست. همینطور که خدا خودش از همه بالاتره، وحیش هم از همه بالاتر. خودش از همه بالاتره، حرفش هم از همه بالاتره. و سراغ قرآن بریم. پیغمبر فرمود وقتی که فتنه ها مثل شبهای تاریک پربلا سراغتون اومد، زندگیاتون رو داره به زمین میزنه، خودتون رو داره مستعسل میکنه، پناه ببرید به قرآن. علیکم بالقرآن فانه شافع مشفع. هم درک بکنید قرآن را و هم قرآن شفیع شما بشه، از مهالک نجاتتون بده. این یه برنامه باید باشه که از بین خودتون یه مردانی خودشون رو وقف قرآن کنن. این خیلی خوب نیست که بعضی از جوانای عزیز میرن تو دارالقرآن ها، اونجا زحمت میکشن، حفظ میکنن، قرائت یاد میگیرن، فقط هم برای اونجا خوبن، دیگه جای استفاده نمیشه. تو این جلسات استفاده کنیم. حالا متاسفانه ما که کم کم داره قرآن از بینمون میره. قبلنا اگه برای دو تا جلسه ترحیم و مرده هامون هم یه سوره یاسینی، یه سوره الرحمنی، یه سوره ملکی میخوندن، حالا اینم تموم شد. ما اهمیت اون به اینه که توی جلسه فاتحه قاریای قرآنمون، اینایی که اسمشون هم قاریه، اما اول تا آخر جلسه رو ختم میکنن که آمیرز عبدالاضافه با گل اومد، آمیرز عبدالعظیم با کی اومد، آمیرز عبدالفلان با کی اومد. اول تا آخرش یه سوره قرآن خونده نمیشه. اسم همه رو میبریم جز کلام خدا. جلساتمون رو ریایی کردیم جز خدا، جلساتمون رو از محدوده دینی خارج کردیم، اصلا مفهوم نداره دیگه. فاتحه نمیخونه کس، 10 دقیقه میان اگه اسم فلانم نبرن غر کرد، فلانی با همراهان، فلانی و هر کس هم یه گلاور که بیشتر، حالا بقیه مثلا دیگه چی بودن که مغازش بسته، بنده خدا گل همراهش نیست، خودش اومده، گل وجودش اومده، اما کسی هم خبر نمیشه، کسی هم حرفش نیست. اینا خیلی بده، اصلا جزء اخلاق نیست، جزء اخلاق دینی نیست. پس یه برنامه بریزین با قرآن، ترویج قرآن، انس با قرآن، بچه هامونم انس پیدا کنن با قرآن، بیگانه بیگانه. ولی اگر عادی شد، رسم شد، ناخودآگاه بچه ها تشویق میشن، خودشون هم پیدا میکنن. بعضی ها هستن واقعا موفقن، هم میتونن قاری خوب باشن، هم میتونن استاد خوب بشن، اما گمن. وقتی این جلسات رو دیدن شوقش رو پیدا میکنن. چرا اینقدر مدح زیاد میشه؟ خوبن ها؟ مدح ها همشون خوبن. خاک کف پای مادهین اهل بیت سرمه چشم من، اما چرا روز به روز ماشاءالله بچه های کوچولو میشن مدا، دوتا، دهتا، بیستا، خانه های میخوان مدهان، آموزش، کلاس، چون دوبار خوندن دیگه. شما تو هیئتتون دوبار بلنگو رو دادی گفتی مثلا آقا محمد تو هم بخون، آقا حسن تو هم بخون، آقا حسن تو هم بخون، امروز خراب کرد، یه ذره خجالت کشید، فرداش گفت که به من نمیدید امشب بخونم، پس فردا که خونه میاد میگه که خجالت هم نمیکشن دیگه، بلنگو هم به ما نمیدن، یعنی کم کم دیگه طلبکارش هم میشن. قرآن هم همینجور، مردم اگر بیان بفهمن لذت ببرن از صوت حسن، که پیغمبر فرمود اقرا القرآن به صوت حسن، با صدای قشنگ، با صدای جذاب بخونید، استفاده کنید. این مرحله اولو بحث اولم. دوم این که انشاءالله خواهرام گوش میدن و خدا خیرشونم بده، حالا وقت هم هرچی حرف زدن پیشکششون آقایون و خواهرها با هم یه صلوات هم خط کنید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحث دوم هم بر باب به اصطلاح این اتصال طبقه بالا برای خواهرها که نماز میخونن و خب پرده بزرگی کشیده شده، هی سوال میکنن که آیا نماز درست یا نه. حالا اونایی که پایینن و پرده بلند کشیده شده و ما رو نمیبینن نمازشون قبول نیست؟ خب پایینم که همینجوره، پایینم پرده خیلی بلنده، از قدهای من و شما و اونام رده، نه اونا ما رو میبینن نه ما اونا رو میبینیم. اگه قربشون پرده بر نماز اشکال داشته باشه پایینم اشکال داره دیگه. منتها این که میگن بالا اتصال داشته باشه یعنی فاصله این صف پایین یا فاصله صف آخر با اونجا بیش از یک متر و نیم یا کم به اصطلاح مثلا دیگه نهایتش دو متر که بعضیا معاف میدونن، دو تا قدم دیگه بیشتر نباشه، این اتصال باشه یا صف جلو رو ببینه. منظور نیست که اینا رو جمع کنن تا مردا رو ببینن، یعنی ساختار طبقه دوم یه جوری باشه که اگر مانع نباشه صف پایینی ها رو ببینه، بر نماز هم اشکالی نداره. همینطور که پایین پرده های بلندی زدن بالا هم پرده است و منتها اتصال هم هست، صفها تا آخر هم میره، اشکالی هم پیدا نمی کنه. اگر زنایی که بالا هستن خیلی عقب بیستن، یعنی اونایی که تو صف اول طبقه بالا هستن یه صف عقب تر بشینن، بله نمازشون اشکال داره، ولی اگر نه تا نزدیکی های این پارچه با پلیتی که گذاشتن موراشون رو چیدن اشکالی برای نماز پیدا نمیشه. اینا رو که شما بلد بودید، برای اینکه بلد بودید و یادآوری شد صلوات خط بفرمایید. شب هفتم ماه محرم الحرامه و معمولا شب هفتم اولین تأثر و تأسفی که برای هر انسانی پیش میاد در واقع کربلا، حکمیست که امشب در کربلا اجرا میشه از طرف عبدالله زیاد، ممنوعیت آب. حالا من میخوام بحثم اینجوری باشه که پیغمبر چی میگه، اسلام چی میگه، اخلاق چی میگه، شرایط جنگ چیه. گاهی وقتا میبینم تو همین سایت ها یا توی این گروه ها، بعض وقتا تو این تلگرام ها و اینها یک بحث هایی هم پیدا میشه، مثلا میگن اعراب چه کردن، کجا رو ویران کردن، کجا رو سوزوندن و ما با عرب کاری نداریم، ما فلانیم و ما دعوای عرب و عجم نداریم. اتفاقا امروز یک بحثی دیدم که خیلی باشم صحبت کردم، دیدم نه خب منحرفه دیگه، نوشته بود که عبدالمطلب پدر هاشم، ابو سفیان پدر هاشم، پس داداشن، عبدالمطلب و ابو سفیان داداش. از اون طرف هم معاویه و علی ابن ابی طالب پسرمو، حسین و یزید پسرمو، پس جنگ دعوای خانوادگی، ما چرا بریم کمک عربا؟ خب مغرض بود دیگه، این دیگه از وقت خیلی خیلی مشخصه که این غرض داره در وجودش فوران میکنه. یا تاریخدان نیست یا مغرض، البته با صحبت هم کردم، اما ببینید ما اصلا دعوای طایفگی و فامیلی و اینها نداریم، ما اصلا قبیله و عشیره ای نیستیم، عرب و عجم نداریم. قرآن همهشو خلق کرده خدا. قرآن میگه انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما همه رو خلق کردیم، زن و مرد و کوچیک و بزرگ و سیاه و سفید. و ما اگه قرار باشه دعوای عرب و عجم نداشته باشیم، دعوای این ایران و ملل دیگه هم نداریم، دعوای ارتباط با هر انسانی هم نداریم، نه حالا این صهیونیست ها که عرب نیستن ما بریم باشون رفیق بشیم چون عرب نیستن، یا از اون طرف ملت های خیلی خوبی دارن، مثلا بعضی از کشورها حتی کمونیستی هن، کشورهای مثل روسیه، چین، پاناما، فلان فلان، اینا که کمونیستن. ما بدیم به دلیل این که ما ایرانی هستیم و شما فلان هستید ما هیچ ارتباطی نداریم، اینجور که نیست. دستورات خدا بر زمین، بشر از یک حضرت آدم خلق شدن. امیرالمومنین فرمود آدمی که داره رو زمین راه میره یا با مذهب با تو شریکه، یعنی مسلمان، یا با انسانیت با تو شریکه. پیغمبر ما حرفش اینه، آقا تو تمام انسانهای عالم یا داداش دینیتن یا هم نوع تو در انسانیت، از بین اینها هر که میخواد باشه، عرب باشه یا عجم باشه، ترک باشه یا فارس باشه، دیلم باشه، هر چه میخواد باشه، اگر اخلاق نداره ما باش سر همراهی نداریم، اگه ظالمه باش همراهی نداریم. اصلا این حساسیت ایجاد کردن ها که کار صهیونیست هم هست، مثلا میاد تو ذهن جوان، تو ذهن جامعه دائم تداعی میکنه که ما کوروش داریم، با دیگران کاری نداریم، ما با کوروش هستیم. خب با کوروش ما قبول سلم ناکو، کوروش خیلی خوب، حال چه کار باید که ما زندگی همون رو چجوری از کوروش بگیریم؟ اصلا البته اونی که اصلا خودش این حرف رو میزنه مقید به هیچ نیست، میخواد یعنی نماز نخونه چون از کوروش نمازی به ما نرسیده، میخواد روزه نگیره چون از کوروش به ما روزه ای نرسیده، میخواد جهاد نره چون از کوروش جهادی به ما نرسیده. اولا که ذوالقرنین قرآن هیچ اسمی جز کلمه ذوالقرنین وجود ندارد، تو قرآن فقط گفته یسالون کن ذوالقرنین، سوال میکنن از ذوالقرنین اسم کیه. خب ما یه جام داریم، امیرالمومنین فرمود انا ذوالقرنین، من ذوالقرنینم. از اون طرف هم سالهای سال یه عده از مورخین میگن که اسکندر مقدونی ذوالقرنین. خب از ما اسکندر هم داریم، ما هخامنشیان هم داریم، ما آدها مادها هم داریم، ما ایلامیان هم داریم، ما فلان هم داریم، کلدانیان و آشورانیان، آشوران چی بودن؟ اون آره اینا هم داریم، آشوریان، آشوریان رو داشتیم، کلدانیان رو داشتیم، نمیدونم مادها رو داشتیم. خب همه اونا پسش بشن پیغمبر ما. ما هر کس هدایتگره از طرف خدا اومده رو چشم ماست. اگه از کوروش کبیر هم چیزی دستتونه بیارید ما هم انجام بدیم. اون خودش موفق بوده، خودش مؤید من عند الله بوده، انشاءالله جاش هم تو بهشت. تازه یه عده‌ای میگن شاید انطباق آیه، شاید یه نمونه ای که ذوالقرنین باشه کوروش باشه، دادم میزنن که منشور کوروش در سازمان ملل. خب اولا کی خط میخی کوروش رو بازخوانی کرد، چه علمی پیادش کرد و چی نوشته بود؟ 12 تا مطلب روی این مثلا منشور نوشته بوده، مال 3-4 هزار سال پیش. همه اینا که عقلانیه و اسلام هم همینو میگه، چه معلومه که اولا اینها از 4000 سال پیش به ما رسیده باشه، و بعد هم یه چیزاییه که عرفاً یه کوچه بازاری هم میتواند این کار رو انجام بده که ظلم نکنید، کسی رو نکشید، بیمه کنید، فلان کنید، این 12 تا منشور، همه اینا خوب. اما اسلام چی میگه؟ قرآن چی میگه؟ خدا چی میگه؟ نیاز بشر چیه؟ کی جواب خواسته های بشر رو میده؟ کی جواب باید و نباید ها رو میده؟ کی جواب چون و چرا ها رو میده؟ میاد به خودش جرأت میده و اصلا مقایسه میکنه بین کوروش و امیرالمومنین. جرأت به خودش میده مقایسه میکنه بین کوروش و امام صادق. خب این دیگه اوج نفهمیشه. کوروش هم خوب، اصلا من میگم جزء 124,000 پیغمبر بنی اسرائیل. ما میگیم مثلا یکیش اشمعیل، یکیش شمعون، یکیش ذنون، یکی یوشع ابن نون، یکیش هم کوروشه، یکیش هم موساست، یکی هم عیساست، یکی هم ابراهیمه. موسا و عیسایی که اعظم پیامبرانن کجا و امام صادق کجا، امیر المومنین کجا؟ اصلا قابل مقایسه با اهل بیت عصمت و طهارت هیچ ملکی و هیچ پیغمبری نیست. عقلا ثابته ها، 12 تا دلیل داریم که اهل بیت از همه چیز بالاترن. 6 تا دلیل عقلی با برهان، یعنی برهان عین، برهان لم، برهان فعل، برهان اراده، برهان هم با 6 تا برهان به اضافه 6 نقل، یعنی قرآن و اجماع و کلام و درایت الحدیث و روایت الحدیث، ثابته که اهل بیت این 14 نفر خاصگاه خدا هستند و هیچ کس بالاتر از اینا نیست. ثابت هم شده، حرفاشون ثابت، راهشون ثابت، خلاف عقل در وجودشون راه نداره. ما باید بریم سراغ اینها، ولی اونا هم به جای خودشون باشه. حالا این اسلام، این پیغمبر برای جنگ، برای اجتماع، برای همنشینی ها، برای معاشرت ها، برای اخلاقیات و عبادات چی گفته؟ جنگ پیش میاد. این شایعاتی هم که بعض وقتا اصحاب پیغمبر، اصحاب اهل بیت رو هم زیر سوال میبرن، چند مدتی بود چونشون رو گذاشته بودن تو خرمن کمیل، که کمیل چقدر کشت، کجا غارت کرد، کجا فلان کرد. خواستن کسی که تاریخ نمیدونه، خبر از جایی نداره، بارها گفتم یه نفری گفت که سلیمان ابن داوود را در بصره شغال خورد. گفتن اولا که سلیمان ابن داوود نبود، یوسف ابن یعقوب بود. بعدم بصره نبود، کنعان بود. بعدم شغال نبود، گرگ بود. بعدم اصلش دروغ بود، گرگم نخورد. از این تاریخ ها، این شبهاتی که میارن همش بیپایه و اساس. حیف که این طلبه های ما هم، علمای ما هم، حوزه ما هم کار خودش رو خوب انجام نمیده که بشینه پاسخگوی شبهات باشه، یه اجتماعاتی بپا کنه، سوالهاشون رو بدن. آقایون هم، اونایی هم که میخوان یاد بگیرن، از باب یاد گرفتن ها، نه از باب غرض. چون بعضی اگر که منظورشون مخالفت باشه گربن، اون که قرض داره تو مناظره و مباحثه و محاجه مثل گربه مونه. گربه رو شما از این 5 طبقه مسجد بنداز پایین، سرش به زمین نمیخوره. هر جور میخوای بندازی از پا میاد پایین. 100 بار غلطش بده از پا میاد پایین. یعنی فقط میخواد مخالفت کنه. اما اگه کسی میخواد هدایت بشه، راهی رو یاد بگیره، بفهمه برای چی تو دنیا اومده، بفهمه منظور از اومدن و هدف از خلقتش چیه، اگه اینجوری بیاد نجاتم پیدا میکنه، فهمم پیدا میکنه، تفقهی که ارزش انسان به تفقه، اونم پیدا میکنه. میگه کمیل اونقدر غلط کرد، کش، کجا کش؟ اصلا تاریخ اسلام رو بخون، به کجای تاریخ به جز این که کمیل از طرف امیرالمومنین یه مدتی استاندار اهواز بود، تمام شد، کجا بوده که جنگی باشه و کسی رو بکش؟ یا از اصحاب امیرالمومنین، از اصحاب امام صادق، از اصحاب ائمه دست میذارن رو حساسهاش، به خاطر این که همه رو به هم بریزن، اجتماع رو خدشه‌دار کنن، فکر و فرهنگ رو به هم بریزن. البته عرض کردم کار صهیونیسته. این که میگه اسلام اومد چقدر کش، کجا رو از بین برد، نهاوند چقدر قتل عام کرد، مازندران چقدر قتل عام کرد، کجا چقدر قتل عام کرد، اینا دستور پیغمبر نیست. رسول خدا دستورش اینه که من میخوام بخونم. اگر یه گوشه ای هم یک عربی یا یک عجمی، الان خیلی ها داریم از خود ایران جزء داعشی ها هستن، ما بگیم ملت ایران غارتگرن، ملت ایران فلانن، این حرفا که حرفای دیوانه مثل ترامپه. اما اگر یه عاقل باشه میگه ملت ایران یک ملت آزادن، یک ملت قهرمانن، یه ملت متمدنن. همونطوری که در هر جایی انسان بزرگ، انسان متمدن، انسان فرهیخته، انسانی به قول گفتنی یا خدا، یعنی خش خردمند، دالش یعنی دانشمند، حلفش یعنی اندیشمند، هم خردمند باشه، هم دانشمند باشه، هم اندیشمند باشه، هر جایی داره. ما نباید بیاییم قضاوت کنیم به این که فلان کشور، فلان عرب، فلان عجم حمله کردن، دخترها رو به عنوان اسیر فروختن، کنیز بردن، برده بردن. اولا دستور اسلام در بردهداری مشخصه. یه دهی هم که اسیر شدن اینها خیلی راحت پیغمبر آزادشون کرد. شرط هر عملی را آزادی کنیز قرار داد، آزادی غلام قرار داد، کفاره هرچی. همینقدر که بچه دار می شدن بچهشون آزاد بود، از حصه مادر آزاد می شدن، مدبر بودن، مکاتب بودن، همه اینا که در تاریخ داریم. خیلی دقیق این بحث ها. اینجور نیست که ما توی گروه یک کلمه بگیم و بعدم فکر کنیم دنیا رو گرفتیم. نه، اینجور نیست. حسن دستور پیغمبر تو جنگ اینه. اولین جنگ اسلام جنگ بدره. وقتی قرار بود مسلمان ها برن که هنوز خبر از جایی نداشتن، پیغمبر اسلام بلال را خواست که این دستورات تا روز قیامت به نفع بشره. این 11 تا حرف خیلی آثار داره، یعنی خیلی دقیقه. چقدر عظمت اسلام رو نشون میده، چقدر بینش اسلام رو نشون میده، چقدر بینش پیغمبر رو نشون میده. پیغمبر اسلام بلال رو خواست، گفت مردم رو جمع کن قبل از جنگ، این دستوریست که تا قیامت رعایت بشود. همه رو جمع کرد. پیغمبر رفت روی یک بلندی، فرمود شما اول حکومت اسلامیه، قرارم هست این حکومت اسلامی تا روز ظهور ادامه پیدا کنه، مهدی آخر الزمان بیاد، حکومت الهی را یملع الارض عدلا و قسطا کما ملع ظلما و جورا. اون آقا بیاد جور و ظلم و ستم را سفرش را جمع کنه، بشر را آزاد کنه از قید بندگی، رها کنه از نفسانیات، مهدی فاطمه بیاید و اقراض انبیا را عملی کنه، حکومت خدا را بر زمین جاری کنه. ولی ای مسلمان ها، شمایی که مال منید، این 11 تا درس داشته باشید. اول هیچ وقت جنگ رو شروع نکنید. اصلا ببینید چقدر طرفدار صلح از صلح و خیر. شما جنگ شروع نکنید. وقتی حجت تمام شد دفاع کنید. ولی زمین ببینید همه جنگ‌های پیغمبر دفاعه. جنگ کربلا دفاعه. حال نمونش خود جنگ کربلاست. تاریخ رو بخونید ببینید حضرت ابا عبدالله تا 25 نفر از یارانشون شهید نشدن جنگ شروع نشد. تازه بعدم خود امام حسین سلام الله علیه به عنوان حجت خدا و ولی خدا تا آخرین لحظه امام حسین لباس جنگ نپوشیده. پیراهن عربی داشتن، عبای پیغمبر، پیراهن عربی، عمامه رسول خدا. تو میدان میرفت شهید بیاره، با عبا میرفت، با عمامه میرفت. میرفت دفاع کنه از فلان مثلا رزمندهی که دشمن دورشو گرفته بودن. تنوره جنگ وقتی مشتعل میشد باید اون آقایی بره که یا من عجبت الملائکه فی الحروب ان حملاته. وقتی حسین سلام الله علیه شمشیر به دست میگرفت که از کسی دفاع کنه، ملائکه ها دندان حیرت به زبان میگرفتن و به دهان میگرفتن که این حسین چه قدرتی داره. دفاع میکردن، لباس هم عوض نکردن. حتی آخرین لحظه هم که همه اعوان و انصارشون شهید شدن، به خاطر اینکه تو تاریخ ننویسن حسین جنگی داشت و سر جنگ داشت، کلا خود رو سر نذاشته، یه کلاه چرمین که در عرب بهش میگن قلنسوه، یک کلاه چرمی کوچک گذاشت رو سر مبارکش، عمامش رو دورش بست و رفت تو میدان. وقتی هم می جنگید هم عبا پوشیده بود هم پیراهن عربی. اگه زره پوشیده بود که نمیتونست این پیراهن عربی رو بالا بیاره، خونه پیشونیش رو پاک کنه، خونه صورت پاک کنه. حسن اسلام طرفدار صلحه. کجا ضرورت پیدا بشود برای جنگ؟ اونم دلیلش اینه، ممکن آقا یه نفر مریض بشه، خدا به حق حضرت زهرا همه مریضا رو شفا بده، ولی وقت مریض میشه میره دکتر، ابتدایی 4 دونه قرص مسکن بهش میدن، آقا اعصاب یه ذره مثلا تون شده، فشارت اومده بالا، خوبه بعد نیست، 2 قرص بهت میدیم آرام بشی برو دنبال کار. یه وقت مرضی شدیدتر میشه، مداوا میشه، یه 2 روزی هم بستری میشه، کم کم نه بیماری های سختری پیدا میشه، بالاخره یه جایی هم لازم میشود یه پزشک جراح تیغ بردارد و فصلی بکنه، تیغ بردارد قده ای را از شکمی یا از دستی یا از پایی خارج کنه. ولی در ابتدا که هیچ وقت تا یک مریض رفت سراغ دکتر نمیگه بخواب بخواب که من با تیغ و چاقوم اومدم، نه خیلی کار میکنه، حالا برو مثلا تا آخرین مرحلش هم برو، پرتو درمانی هم بکن، شیمی درمانیت هم بکن، برق هم استفاده بکن، هی دائم نگرش میداری تا کی باشه یه چاقو بیار برای عمل. شمشیر پیغمبر ضرورتی بود بعضی وقتا که یک قده در بیاره، نه اینکه پیغمبر همش بجنگه. حضرت ولی عهد که میاد، یکی از بدیهای تعریف ما اینه از امام زمان، همین که امام زمان رو با این حرفمون مبغوزش میکنیم، تو ذهنها زیبا جلوش نمیدیم، ضربه میزنیم به امام زمان تو تعریفمون، میگیم حضرت ولی عهد که میاد شمشیر امام امیرالمومنین دستشه، ذوالفقار علی دستشه، بعدم این شعر رو میخونیم که شمشیر کجت راست کند قامت اسلام. امیر وقتی امام زمان میاد میجنگه، جوبهای خون از خون مردم را میفته، آسیابهایی از خون را میفته. این حرفا توهینهایی که به مغول ما نمیزنیم، به نمیدونم محمود افغان و اشرف افغان که حمله کردن 2 تا 6 سال ایران را بیچاره کردن، ما اینطور تعریف نمیکنیم. و از رحمت الله الواسعه و باب و نجات الامه حضرت ولی از وقتی تعریف میکن، پیغمبرم اینجور نبوده، امیرالمومنین هم اینجور نبودن، اصلا مجموعه جنگ های پیغمبر تو 72 جنگ صلح و جنگ 1600 شهید کلن توی 10 سال داشته، 1600 آدرس میخواید علامه عسکری برید سراغ کتابشون، نقش ائمه، نقش پیامبر، معلم المدرستان، اینا رو بخونید، مجموعاً 1000 خورده شهید تو 10 سال برای پیغمبر بوده، چون پیغمبر طرفدار صلح بوده، منجی بشر بوده، امیرالمومنین طرفدار صلح و الا 25 سال با بدترین افراد صلح نمی‌کرد. من و همسایه، من و دوستم 2 تا کلمه با هم حرف می‌زنیم، 2 تا کلمه اون به من میگه تو، منم به اون میگم تو، 6 ماه قهری. اما امیرالمومنین که طرفدار گذشت و صلحه، 25 سال با قاتلای همسرش و قاصبای حکومتش و کسانی که مالش رو گرفتن مشاوره میده، باشون حرف میزنه، تو مسجدشون میره، داره تحویلشون میگیره. بابا خانومش داره از دنیا میره، پاش به قبله از فاطمه، آب شده، اما دشمنا اومدن میگن ما میخواییم فاطمه رو ببینیم. امیرالمومنین میگه مانعی نداره، میخوایی ببینی بذارید من به فاطمه هم بگم اجازه بگیرم ازش، فاطمه جان اینا اومدن چیکار کنیم؟ اونم که رحمت الله است، اونم ولیت الله است، اونم طرف داره اینه که علی راضی باشه، گفت خونه خونه شماست، من کنیز شما هم، حد شما بکی. پا پرده کشیدن نامدن با حضرت زهرا صحبت کرد. جنگ رو شروع نکنید. لذا فقه هزار خورده ای ساله، کتاب های فقهی داریم، مثلا مستند نراقی داریم با 50 جلد، مصباح الفقیه حاج آقا رضا همدانی داریم با 27 جلد، مستمسک عروت الوثقی داریم با 27 جلد، کتاب های دیگه داریم. یک کتاب پیدا کنید که دستور بده شما مسلمانایی که تابع پیغمبر و تابع امیرالمومنین هستید ابتدایی به یک کشور حمله کنید. نداریم. همه میگن صلح، آرامش. خود امام حسین میگه من میخوام اصلاح کنم، صلح کنم. انی ما خرجتو عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، انما خرجتو لطلب الاصلاح، من میخوام اصلاح کنم. اگه وقت اومدن و کار به این تنگ ناکشید که نصف روزی هم جنگ بشود، اونا پیش آوردن، من پیش نیوردم. ولذا طرفدار صلحن. پیغمبر فرمود جنگ رو شروع نکن. جنگ بدر هم رفتن، دو نفر انصاری شهید شدن، آبها رو از بین بردن دشمن، خون ریختن داخل آب، همه کارها رو کردن، چاهای بدر رو صاف کردن. وقت پیغمبر بعد همه اینا گفت حالا دفاع کنید، بذارید اونا حمله کنن. حمله کردن، بعد گفت حالا دفاع کنید. پس یک، جنگ شروع نکنید. اسلام طرفدار صلحه. دو، یه کارهای اخلاقی هم یادتون باشه. حرف بد من راضی نیستم. کسی فحش بده خوب نیست، در شأن یک مسلمان نیست، در شأن یک مؤمن نیست. ممکنه اونا فحشم بده، ممکنه در مقابل شما وقتی کم آورده توهین بکنه، سب بکنه، فحش به خدا بده، فحش به پیغمبرت بده، فحش به مثلا نیروهای اسلام بده. ولی اگر شما با من هستید، من طرفدار اخلاق و ادبم. این درسه که اگه دوتا مؤمن حرفشون شد، فوری دست به اسلحه فحش، توهین نشون. رعایت انسانیت، اخلاق چقدر مهمه. میگه حتی تو جنگ، اونجایی که دارن با هم میجنگن، تو جنگم که هستید با هم دیگه بد حرف نزنید. حالا این که همسایه اید و دوست دید و ارتباط دارید و انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، همه برادر، همه همراه، همه با یک کیش، همه با یک آیین، همه با یک قرآن، همه با یک راه. پیغمبر گفت کسی حرف زشت، تو جنگ صفین امیرالمومنین گفت کسی جواب فحش نده، تو جنگ جمل توهین میکردن فرمود جواب ندید، تو جنگ نهروان علنی میگفتن علی کافر، علی کافره. خب مسلمان شیعه طرفدار امیرالمومنین میگن پدراتون کافره، چرا علی کافر؟ امیرالمومنین گفت کسی حق نداره این حرفو بزنه، بذار اون حرفشونو بزن. بعد اگه ما عقلانی حرف زدیم، با اخلاق حرف زدیم، با قرآن حرف زدیم، عوض نشدن، تأثیر نکرد، اون وقت بعد مراحل بعدیش پیش میاد. تو کربلا یه نمونه هم تو کربلاست که تو جنگ توهین نکنید. چندین نفر رو داریم که اینها اومدن به امام حسین، جلو امام حسین علنی توهین کرد. حالا گاهی وقت داد تو شهر کوفه، بصره، شام امام نمیشنید مثلا در ظاهر، اونی که مثلا تو قبیله عوض تو قنوتش محمد ابن عقیل حضرمی نقل میکنه که در قبیله عوضی ها امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، عبدالله ابن عباس، این 5 نفر رو لعن میکردن تو قنوت. اینو نمیشنیدن در ظاهر که لعن میکردن حضرت زهرا رو، لعن کردن امیرالمومنین رو، ولی اینا جواب نمیدادن. به طوری که تو کربلا 4-5 نفر داریم که اینا علنی اومدن جلو امام حسین ایستادن. مثلا علی ابن قرزه انصاری که عرض کردم بارها 2 تا داداش بودن، یکیش علی قرزه انصاری، 2 عمر قرزه انصاری. این قرزه انصاری غلام امیر المؤمنینه، دو تا پسر داشت. این دو تا پسر خب بالاخره یکیش لقمه ناپاکی شد دیگه، مگه حضرت نوح پسرش بد نشد؟ پسرها دیگهش خوب بودن، یه پسرش هم کنعان بود. قرظه انصاری هم دو تا پسر داشت. علیش متاسفانه برعکس، نهان نام زنگی کافور، طرفدار یزید و طرفدار عمر سعد و تولشگر عمر سعد، و عمرش طرفدار امام حسین و تولشگر امام حسین بود. دو تا داداش، یکی این ور بود یکی اون ور. الان تو سوریه داریم که داداشن، یکی توی داعشی هست یکی طرف این وره. پسرموهای که گاهی وقتا هم همین احساساتشون هم گل میکنه، مثلا توی جنگ میگه که نه الان پسرمون تو این کاروان تیراندازی نمیکنیم، این تو چیزا هم داری. اما در هر حال تو کربلا دو تا داداش، یکی اونوره یکی اینوره، این که خوب فهم درک شعور داره عمر اسمشه، جلو جلو امام حسین میدوه که تیر به امام حسین نخور. 11 تیر به بدن عمر قرظه انصاری خورد، افتاد به شهادت رسید. داداش علی که تو سپاه عمر سعد بود شمشیر کشید به امام حسین حمله کرد، گفت یا حسین داداشم فریب دادی، و قبل از این که آب فرات بنوشی و در دنیا آب بنوشی تو را میفرستم علیه بالله و نسجر بالله، چون تاریخ میخوام بگم، به جهنم و آب جهنم را برای تو در نظر گرفتم. وقتی این تو اینا را کرد، حبیب و زهیر حمله کردن، جواب میخواستن بدن، امام فرمود جواب بد ندید و توهین نکنه. نمیخوام تو تاریخ بنویسن بله دو تا گروه بودن، اینا فوش میدادن اونا هم فوش میداد، اینا سب میکردن اونا هم سب میکردن، بس فرقش چیه؟ ما میخوایم بگیم تو کربلا یه گروه بی ادب بودند، از همه جهت بی ادب، این طرف هم یه گروه بودن با ادب بودن، از همه جهت با ادب بودن. اینایی که خوب بودن همه چیزشون خوب بود، اونایی که بد بودن همه چیزشون بد بود. توهین به هم میکرد، توهین میکرد، فوش میدادن. حسین ابن نمیر که شمشیر زد به امام حسین، سب کرد امام حسین رو، لعن کرد امام حسین رو، ولی امام حسین فرمود هیچ کس حق نداره جواب بد بده، زبان بد رو من دوست ندارم. پیغمبر فرمود دشنام ندید، لا اوقح من بزی، بی شرم تر از دشنام دهنده نیست. این درس ما باید یاد بگیریم که وقتی تو اوج جنگ هم میگه جواب ندید، دیگه ما تو زندگی هامون، تو معاشرت هامون، تو رفت و آمد هامون فوری به خودمون اجازه ندیم لعن به هم بکنیم، فوری به هم اجازه ندیم، اجازه به خودمون ندیم توهین به هم نو، به هم کیشمون، به مسلمان، به دوست، به فامیل. خب اینا درس دیگه، اخلاقیاته. پس این دومین دستوری که پیغمبر داده است، اول جنگ شروع نکنید، اهل صلح باشید. دو، دشنام ندهید، صبر نکنید، همونطور که در قرآن میگه لا تسبوا الذین کفروا، آقا کفار رو صبر نکنید، به خاطر اینکه وقتی شما کفار رو صبر کردید، اونها هم از روی جهل خدای شما رو صبر میکنن، امامان شما رو صبر میکنن، خب شما این کار رو نکن. سوم، در جنگ تخریب منابع طبیعی و محیط زیست را اجازهشو به کسی نمیدم که بگه حالا چون جنگه دم تو دم اینا رو بیچاره کنیم، درختاشون رو قطع کنیم، آبا رو از بین ببریم، مزارعشون رو آتش بزنیم که اینا بیچاره بشن، حق نداریم. قطع اشجار ممنوع، هیچ کس حق نداره درختی را ببره، هیچ کس حق نداره بوته ای رو بکنه. چقدر جالبه که پیغمبر داره دستور میده درخت‌ها را قطع نکنید، تو همون لحظه فرمودن اگر یک نهال به من بدهند، تو همون لحظه اگه یه نهال درخت به من بدهند، از آن هم شده باشد موقع نماز، من اول نهال درخت را میکارم، بعد نمازم رو اقامه میکنم، بعد نمازم میخونم. نمازی که اینقدر اهمیت داره، میگه اول درختی رو میکارم. قطع اشجار ممنوع، از بین بردن منابع طبیعی ممنوع، مزارع را آتش زدن ممنوع، آبها را آلوده کردن ممنوع، چه دستورات زیبایی. حالا یکی دیگه شو بگم باش فرد شب بقیهشو براتون بگم. یکی این که آب رو به روی کسی نبندید، در ضمن این که آلوده نکنید آب را هم نبندید. در جنگ بدر خیلی زیباست، پیغمبر فرمود یه حوض بزرگ درست کنید، حوض بزرگ پر از آب کنه تا دشمن راحت بتواند برای اسبهایش و برای نوشیدن آب ببرد. اگه میخواین چهارم صاف شده باشه، این حوض رو پر آب کنید تا دشمن بیاد هم خودش آب بخوره هم اسبش آب بخوره. ما با کسی سر تشنه کشتن نداریم، زجر کشتن نداریم، آب بیان بخورن استفاده کنن. تو جنگ صفین معاویه اومد فرات رو بس، فرات رو جلوش رو گرفت، لشکر گذاشت که اهل به اصطلاح لشکر امیرالمومنین نتونن آب بخورن. خب یه دو سه تا از فرمانده ها حمله کردن نتونستن پس بگیرن، امام سلام الله علیه امام حسن رو خواستن، امام حسن مجتبی اومدن تو حمله اول فرات رو آزاد کرد. فرات که آزاد شد هم دشمن هم دوست میگفتن خب حالا نوبت ماست، دشمن میگفتن ما آب را بستیم دیگه، خب از علی هم میبنده. دوستان علی هم گفتن، اینایی که نمیدونستن فرهنگ علی چیست و بعد یاد گرفتن، گفتن خب حالا نوبت علیه که انتقام بگیره، پس حتما دیگه آب رو میبنده. وقتی امام حسن فرات را آزاد کرد گفتن یا امیرالمومنین دستور بعدی فرمود آزاد، بذارید معاویه و اعصابش هم بیان آب بخورن، کسی حق نداره جلو آب رو بگیره، آزاده، آب آزاد. تو جنگ صفین اینجوره، جاهای دیگه اینجوره. اصلا محاصره کردن عثمان رو، محاصره کردن، محاصرهش کردن، کسی آب براش نبره، غذا نبره. کیام این دستور رو دادن؟ همسر پیغمبر، معاویه و ابو سفیان، مروان، اینایی که نقشه داشتن یه جوری حکومت را از عثمان بگیرن و منتقلش کنن به معاویه و بنی امیه، حزب کاملشون بشه. و امیرالمومنین امام حسن و امام حسین رو فرستاده بود جلوی خونه عثمان که از عثمان دفاع کنه. گفتن آقا چرا از عثمان؟ اونم به واسه حسن و حسین. حضرت فرمود نمیخوام خلیفه کشی باب بشه، هر کسی جرأت کنه خلیفه از بین ببره، باید نجات پیدا بشه. نتونستن، محاصرهش کردن. امام امیرالمومنین دستور دادن سعسعه مشک آبی رو بردارن برای عثمان ببر، که اونم نباید تشنه باشه. آب رو به روی کسی نبندید. اما دشمن چه میکنه؟ هر جا تونست، صفین بس، بدر بس، کربلا مثل امشب که صحبتم تمام باشه و برم سراغ آقایی که همه عالم سر سفره کوچکش اما فضل و بزرگیش به قدرت عالم و به خلقت عالم، حضرت علی اصغر سلام الله علیه، نمونه مظلومیت و تشنگی کربلا رو وقتی میخوایم مثال بزنیم حضرت علی اصغر رو مثال میزن. نامه از عبیدالله زیاد اومد که آب بر یهود، بر نصارا، بر مجوسیان، بر حیوانات وحشی، بر پرندگان، به همه حلال، به حسین و بچه هاش حرام. اینا چجوری با اونا برخورد کردن؟ اونا با اینا چجوری برخورد میکنن؟ آب ممنوع، همه بخورن جز حسین و بچه هاش. وقتی این دستور مثل امشب به کربلا رسید، خدا لعنتش کنه، عمر ابن سعد، عمر ابن حجاج زبیدی رو با 2000 نفر تیرانداز و نیزه انداز مأمور شریعه فرات کرد، که شما در زیارتنامه‌هاتون میخونید که خدا لعنت کنه کسی که حال بینک و بین ما الفرات، فاصله شد بین این آب فرات و آب و اصحاب امام حسین و خود امام حسین، به طوری که شیخ شوشتری میگه تشنگی اونقدر به امام حسین غالب شد که توان امام حسین رو گرفت. حالا وقتی امام حسین که حجت خداست مرد، توانش گرفته شده، دخترها چجورن؟ زنها چجورن؟
بچه کوچولو ها چجورن؟ آب تمام شد، آب رو بستن، خبرش هم به خیمه ها رسید، گریه هم کردن، آب هم کم استفاده میکردن، البته چون نزدیک آب بودن خیلی هم آب ذخیره نکردن، گفتن خب فرات نزدیکه دیگه، قرارم نیست کسی آب ذخیره کنه. وقتی آب ممنوع شد این مشقایی هم که بود تمام شد، به طوری که دارالحرب شد به جای خیمه آب که مشقا درش بود شد دارالحرب، محل جنگ و شمشیرها رو گذاشتن. حتی بعضیا نقل میکنن که البته حالا روایتش رو باید یه بیشتر دقت کرد، نقل میکنن که اینقدر تشنگی به بچه های امام حسین غالب شد که میومدن تو این خیمهی که مشقها بود و این زمین هنوز خنک بود و نمیداشت زمین، میخوابیدن که این شکماشون رو بذارن روی این خاک مرطوب که یه مقدار از آتششون کم بشه. آب رو بستن. حالا میخواید گریه کنید؟ میخواید امشب سر سفره حضرت علی اصغر باشید؟ از آب هم مزایق کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا، بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. یا حسین چی گذشت به بچه ها؟ چی گذشت به لب تشنه؟ چه خشوش داری؟ میگه تشنگی به امام حسین اونقدر غالب شد که در شش موضع امام حسین اثر کرد، توان بازوشو گرفت، قوت زانوشو گرفت، لبهای مبارکش خوش شد، به طوری که در روایت اومده لبهای امام حسین ترک برداشته بود. ما روزه خودتون تو ماه روزه ماه مبارک رمضان شاید اینو حس کنید، غروب که میشه مخصوصا روزهای گرم طولانی این دهان خوش میشه، لبها خوش میشه، لبهای مبارک حسین تشنگی رو حس کرده بود، زبان مبارکش خوش بود، حلق مبارکش به هم چسبید و خوش شد، از طرفی نور چشمش رو گرفت، به طوری که هم شیخ مفید داره هم در کتاب‌های دیگه اومده اذا نظر الی السماء، وقتی امام حسین نگاه آسمان میکرد حال بینه و بین السما کدخان، مثل اینکه یه دودی جلوه چشم امام حسین رو گرفته بود. با این حال یه بچه شش ماه هم داره. دوست دارم که قبل از اینکه این جمله هم تمام بشه، این حرف مادر شهید حجازی که امروز مردم چه کردن و یکی از شعرهای خود مسجد، یکی از جوانهای خوب این مسجد، دیدم شعرش رو درباره شهید حجازی گفته بود، واقعا لذت بردم، خواستم بیاد بگی بعد از این صحبت و مصیبت من شعرش رو بخونه، شما گوش بدید چقدر زیباست این شعر درباره شهید حجازی گفته بود مادر شهید حجازی، که واقعا نمیدونم پیش خدا چی داره، چجوری اینقدر بزرگ شده، شهید خیلی داره، چی داره که وقتی از سفرش برگرده چیزی هم بر نگرده، سرش که نمیدونم کجاست در راه خدا، بدنش کجاست، یه قطعه از بدنش برگرده، اول ببرنش حرم امام رضا، بعد بیارنش رهبر یک مملکت، زانو بزنه خم بشه، تابوتشو ببوسه، بعد مردم اینطور تو سر و صورت بزنن، امروز دیدی تو میدون امام، فردا نجف آباد تعطیل رسمیش باشه. یه جوان 25 ساله چی تو کاسش گذاشتن، چه حلاوتی تو زندگیش گذاشتن، چه اخلاصی تو این بچه بوده. خیلی ها رو داریم پا مادراشون رو بوسیدن، خیلی ها رو داریم پای پدراشون رو بوسیدن. نه پشت پرده چیزای دیگه است، مصلحت نیست که از پرده برون افتاد راست. اما مادرش برای اولین بار میگه وقتی که من تو تلویزیون دیدمش، خبر دادن شهید شده، اسیر شده، خیلی ناراحت نبودم. دیدم نشسته داعشی ها دارن میرن اسیرش کنن، ناراحت نبودم، میدیدم. اما یه جا آتیش گرفت. مادرش میگه من یه جا آتیش گرفتم، موقعی که نشوندنش تو ماشین و این دوربین رفت رو صورتش، دیدم لبهاش خشک. گفتم پسرم تشنه. تا موقع شهادتش هم لحظه به لحظه میگفتم آیا پسر منو آب دادن یا نه، آیا پسرم رو آب دادن. لبش خشک بود، نه با همون لب تشنه شهیدش کردن، سرشو بریدن. من میخوام بگم خوب این مادر الان میفهمه که یک ربابی تو کربلا یه بچه شش ماهه رو وقتی داد دست حسین که ابی عبدالله فرمود اختا ایتینی به ولدی صغیر حتی اوده، خواهر جان علی اصغرم رو بیار، میخوام باش ودا کنم. این امام عزیز قریب یه نگاه این لبهای خشک علی اصغر دیگه نتونست تحمل کنه، بچه رو برداشت آورد مقابل دشمن، گفت بابا اگه رحم ندارید، اگه آب به من نمیدید، بچه رو بچه چه گناهی کرده. میتونستن خود امام حسین رو بزنن، اما میخوان دل امام حسین رو بسوزونن. و رضای کودک شش ماهه، اونم تیر سه شعبه، اونم زب همین العزن الالعزن، به حضرت ولی عصر گفتن آقا این که شما میگید خون مظلوم و دم مظلوم، این چیه؟ کیه این مظلوم؟ فرمون مظلوم این آقاییست که نه پای فرار داشت، نه دست شمشیر زدن داشت، نه زره داشت، نه کلاخود داشت، نه زبان حرف زدن داشت، روی دست پدرش قرار کرد. مظلوم علی اصغر، مظلوم آقاییست که وقتی تیر خورد امام حسین دستشو گرفت زیر گلوی این بچه، بچه را آورد پایین، سرش افتاده، تو روایت اومده سرش افتاده به پوستی بنده، ابی عبدالله دستشو گرفت زیر این خونها به طرف آسمان ریخت، گفت خدای چقدر آسانه چون تو میبینی، والله مقام من کمتر از بچه ناقه صالح نیست. بچه شش ماهی، شما بچه تون اگه کوچیک باشه، خدا بچه به اونایی هم که نداره بده، اونایی هم که داره خدا حفظشون کنه. یه بچه سرما بخوره، این پدر و مادر دیگه آرام نیستن. وقتی میخوام ببرنش درمانگاه، سه چهار نفر آماده میشن که ما میاییم، خدا نکنه بخوام خبر بیارن که این بچه از دنیا رفت. امام حسین وقتی میخواد این بچه رو چکارش کنه، تیر خورد دستشو گرفت زیر این خونها به طرف آسمان پاشید، گفت خدا این خیلی آسانه چون تو میبینی و در راه توست، چون تو میبینی آسانه. اما یه وقت مجبور شد نشست روی خاکها، منو که شمشیرش یه قبر درست کرد، خواست بدن رو بذاره که یه وقت زینب صدا زد داداش یه ذره صبر کن، مادرش داره میاد، یه بار دیگه میخواد علیش رو ببینه، خواهراش دارن میان میخوان یه بار دیگه علی رو ببینه. ابی عبدالله بلند شد، روشو به طرفی کرد که خجالت کشید، این مادر اومد بچه رو برداشت، دید حسین خجالت کشیده، یعنی تو الان گریه نکردی، یعنی تو وجودت اثر نکرده، یعنی کربلایی نشدی. دید این شوهر، این آقا خجالت کشیده، روی خاک نشست، روشو به طرف دیگری کرد، بلند شد این قنداقه رو روی سر حسین گرفت، حسین جان علی اصغرم خودم ایل و تبارم به فدای تو حسین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجم. آقای مرتضوی رو بگو بیان شعر خیلی زیبا درباره این شهید حججیتون انشاءالله ما دهید فیض میدن. من دعا نمی کنم شون شعرشو بخونه، خیلی زیباست. گوش بدید که یه صلوات هم بفرست.
نوشتم اول خط بسم ای تعالی سر، بلند مرتبه پیکر بلند بالا سر، فقط به تربت اعلات سجده خواهم کرد که شیعه تو نخواهد گذاشت هر جا سر. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. غزلی هست که برای خیر مقدم به شهید حججی سرودم با کسب اجازه از محضر عالم جلیل القدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای باقری قرائت میکنم خدمتتون. چه بلایی سر سرا وردی، چه بلایی سر سرا وردی، گریه شهر را در آوردی. چه بلایی سر سرا وردی، گریه شهر را در آوردی. ابتدای محرم آمدی و کربلا را به کشور آوردی. تا شنیدی مدافع حرمی سوی سوریه پر در آوردی. ابتدا بوس روی پای پدر، سجده بر پای مادر آوردی. سرت از تن جدا شد و از شام روزه های معطر آوردی. عطر پررنگ روزه ها شدی و وسط روزه سر در آوردی. یک شب رفته ای ره صد سال، چه شتابی مگر سر آوردی. سر که سهل است در مسیر حسین، هدیه‌ای بهتر از سر آوردی. پیکر بی سرت به شهر آمد، پیکر بی سرت به شهر آمد، قصه را این چنین سر آوردی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ساکن کربلا.